أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو جلسه قبل بحث داریم بود که اصل اولی در معتده رجعیه این هست که اون رو زوجه بدانیم یا زوجه ندانیم. خب یه تقریر ذکر کردیم، ما با تمسک به قاعده مقتضی و مانع بخواهیم زوجه بدانیم، به این تقریب که ازدواج به طور کلی مقتضی زوجیت دائمیه است و طلاق مانع استمرار زوجیت هست. حالا نمیدانیم که این طلاق مانعیتش از زمان انقضای عده است یا از اولی که خود طلاق واقع میشد این مانعیت داره، بنابراین ما استصحاب کنیم، یعنی ما بگیم که قاعده مقتضی مانع اقتضا میکنه که طلاق مانعیتش بعد از انقضای عده حاصل بشه. ما عرض میکردیم یه سری صحبتهایی شد، ما گفتیم که اینجا از باب قاعده مقتضی مانع نمیتونه باشه، چون اگر از باب قاعده مقتضی مانع باشه لازمش اینه که مقتضی، چون اون جای ما قاعده مقتضی مانع رو قبول داریم که از باب تزاحم ملاکات باشه، و اگر این از باب تزاحم ملاکات باشه معناش اینه که لازمش اینه که طلاق نباید جایز باشه، به دلیل اینکه ایجاد ظرف تزاحم به حکم عقل حرام است، در حالی که ما میدانیم طلاق حرام نیست و این کاشف از اینه که بحث تزاحم نیست. خب بعضی از دوستان اینجوری مطرح کردن که خب همه جایی که تزاحم رخ بده ایجاد ظرف تزاحم حرام نمیشه، گاهی اوقات مصلحت الزامیه با مصلحت ترخیصیه مزاحم هست، اونجا دیگه نمیتونید شما بگید که ایجاد ظرف تزاحم اشکال نداره، اشکال داره. بنابراین این اینجوری اشکال مطرح کردم. عرض بله فرض کنید شارع مقدس مصلحت الزامیه‌ای در بحث سواک بوده، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. شارع مقدس چون اینجا ممکنه افراد به مشقت بیفتند بنابراین امر نکرده، از یه طرف مصلحت الزامی در مسواک کردن بوده، ولی چون این مصلحت الزامی در مسواک کردن با مصلحت ترخیصی در عدم امر، یا بفرمایید مفسده، این دوتا مرادف هم هستن، خیلی مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص خیلی تفاوتی نداره، در اینجور موارد ولو مصلحت الزامیه در مسواک کردن وجود داشته، شارع مقدس به خاطر مفسده‌ای که در الزام وجود داره یا مصلحتی که در ترخیص وجود داره مسواک زدن رو واجب نکرده. بحث ما تزاحم تزاحم اندل مولاست دیگه، این تزاحمی که اینجا مطرح هست تزاحم اندل مولا در واقع رخ داده دیگه، و این نکات فرقی بین تزاحم ملاکی به اصطلاح شیصد و تزاحم اصطلاحی نه داره اینا همشون مثل همه از این جهت.
مگه مکلف میتونه ظرف تزامن
الهی
رو ایجاد بکنه؟
بله بله.
تزامن الهی که ملاقاتش رو در نظر
نه ممکنه مکلف. نه ممکنه ممکنه مکلف این ظرف رو ایجاد کنه دیگه. مکلف ظرف
اون مگه قضیه حقیقی نمیخواد؟
نه اون مانعی نداره، مکلف هم میتونه ایجاد کنه. حالا اجازه بدید، حالا من اصل این بیانی که این دوست ما ایشون مطرح کرد، حالا یا درست است یا درست است نمیخوام وارد اون بیانش بشم، ولی اصل این بیان ربطی به عرض ما نداشت. من یه توضیح بدم که ما چی میگفتیم و این اشکال اصلا به اونجا ارتباطی نداره. بحث ما اینه، اگر مصلحت بقاء عقد حتی بعد از طلاق وجود داشته باشد، در بقاء زوجیت بعد از طلاق مصلحت ملزمه وجود داشته باشد، این که شارع یعنی حتی بعد از انقضاء عده ها، یعنی بعد از انقضاء عده که مسلماً دیگه عقد باقی نیست، اگر شما بگید مصلحت این بوده که عقد باقی باشه، بقای زوجیت مصلحت ملزمه داشته، چرا شارع حکم نکرده که حتی بعد از انقضاء عده که دیگه مسلمه بعد از انقضاء عده حکم به عدم بقای زوجیت کرده؟ خب یک مفسدی بوده دیگه، یعنی در بقای زوجیت باید یک مفسدی باشه تا با اون مصلحت ذاتی بقای زوجیت اینا با هم دیگه تضاهم کنن. اینجا بحث ترخیص مرخیص تو کار نیست که، بحث ما این هست که طلاق منشأ می شود که از یه طرف مصلحت الزامیه بقای زوجیت از بین برود، یک مصلحتی ایجاد بشود در اعتنا کردن به طلاق بفرمایید، مفسده ایجاد شود در باقی ماندن ازدواج، این لازمش این هست که اون مصلحت الزامیه‌ای که در بقای طلاق هست، بقای زوجیت هست، از بین بره دیگه. ربطی به اون بحثای نمیدونم معارضه مصلحت الزامیه و ترخیصی و اینها نداره. پس بنابراین این اون بحثا اصلا جاش اینجا نیست. حالا میشه شاید میشه شاید میشه اگر ملاک ملزمه‌ای در زوجیت، ملاک ملزمه‌ای در زوجیت بعد از طلاق و انقضاء عده وجود داشته باشد، نباید شارع اجازه بده شما طلاق بدید. شما اجازه شارع نسبت به طلاق معنیش اینه که اون ملاک ملزمه‌ای که وجود داره اون ملاک ملزمه رو شارع زیر پا گذاشته. نمیشه که شارع اجازه بده که مکلف ملاک ملزمه رو زیر پا بگذاره. حالا صبر کنید، یه نکته اینجا هست. اصل بحث باید به جور دیگه ای بحث رو مطرح کرد. اینکه شارع نباید اجازه طلاق بده درسته، اجازه طلاق دادن این محظور بنابراین مبنا این محظور رو داره، ولی گاهی اوقات خود نفس این که شارع جلوی اجازه طلاق رو بگیره مفسده هایی داره. یعنی گاهی اوقات ما فقط نباید بقای زوجیت و عدم بقای زوجیت رو بسنجیم، بعد بگیم که این که شارع مقدس اجازه طلاق میدهد باعث میشود که اون مصلحت بقای زوجیت از بین برود. درسته این حرف، ولی گاهی اوقات خود اجازه طلاق دادن مصلحت داره. این ربطی به بحث ما نداره، دقت کنید، ربطی به بحث ما نداره. نبودید ها اول بحث دیر دارید اومدید. بحث دیروزی گفتم، اون بحث دیروزی ارتباطی به اون بحث نداره. بحثی که دیروز وجود داشت این بود که بقاء زوجیت این مزاحم باید باشه با یک مصلحت دیگری که در عدم بقای زوجیت است. این دوتا با هم دیگه تضاد میکنن. این ربطی مسئله ترخیص رو نداره، اصلا جایی مسئله ترخیص اینجا نیست. پس بنابراین اگر ما بودیم فی نفسه باید بگیم طلاق جایز نیست، ولی چرا شارع حکم به حرمت طلاق نکرده و طلاق رو مجاز دونسته؟ چه بسا در نفس طلاق یک مصلحتی هست، چه بسا در تحریم طلاق مفسده‌ای هست، مفسده در الزام در تحریم، چه بسا یعنی شما این حرفایی که ما میزنیم همه این هست که به طبع اولیه باید طلاق حرام باشه. درسته، لازم این مطلب این هست که طبع اولیه این است که طلاق حرام باشه، ولی خیلی وقتا ممکنه حرمت طلاق خودش یک مزاحمات دیگه‌ای داشته باشه. از این حیث که طلاق منشأ می شود که مصلحت ملزمه بقای زوجیت از بین برود، باید طلاق حرام باشد. ولی خب خیلی وقتا ممکنه شارع مقدس میبینه اگر جلوی طلاق رو بگیریم مشکلات دیگه پیش میاد، باید همه چیزهای دیگر هم سنجیده بشه. خود طلاق ممکنه ذاتاً یک مصلحت هایی داشته باشه امثال اینا. پس نمیشه به طور کلی اون بحث رو اون بیان رو آورد. نه ربطی به اونا نداره، نه اصلا ربطی به اون حرفا نداره.
چیزی نداره دستمون که ما همه، چون ملاک سبوتی که ما دستمون نیستش که شما خارج
سب کنید. بحثتر اینه که این همین احتمالش باعث میشه که ما این حرفا رو نتونیم بزنیم. یعنی ما مسلم میدانیم که طلاق جایز است، از مسلم بودن جواز طلاق این استفاده نمی شود که تزاحمی بین بقای زوجیت و عدم بقای زوجیت در ملاکات وجود نداره. ممکنه تزاحمی وجود داره و شارع مقدس به خاطر این تزاحم حکم به عدم بقای زوجیت کرده و اون مصلحت الزامیه بقای زوجیت رو فدا کرده. ولی با همه اینها چرا اصلا زمینه این تزاحم رو شارع فراهم کرده؟ به خاطر اینکه در خود عدم اجازه طلاق ممکنه مفسده باشه. خب این ربطی به بحث ما نداره. توجه نکردید به بحث من. دو جا تزاحم وجود داره. یک تزاحم بین مصلحت مقتضیه بقای زوجیت و مصلحت مقتضیه عدم بقای زوجیت. این دو تا تزاحم که میکنن ربطی به طلاق نداره. اون بحث ما این میکردیم که این دو تا تزاحم وقتی این تزاحم صورت میگیره، شارع مقدس مصلحت بطلان عقل رو مقدم داشته. یعنی چی؟ یعنی یه مصلحت ملزمه اینجا وجود داشته، این مصلحت ملزمه رو شارع تفویت کرده. بحثیم سب کن، فرض اینه میخواییم ما با این استدلال بگیم که اگر در واقع شارع بحث سر این هست که ما میگیم از تجویز طلاق ممکنه استفاده کنیم، این که شارع تجویز طلاق کرده، این که یه همچی تزاحمی نبوده. اگر همچی تزاحمی بود نباید شارع اجازه طلاق میداد. خب این اشکال بود. پاسخ مطلبی که میخوام عرض بکنم اینه، ممکنه تزاحم بوده باشه و مصلحت الزامیه بقای طلاق هم فوت شده باشه، ولی چرا شارع اجازه طلاق داده؟ به خاطر اینکه خود طلاق مصلحت داشته. خود تحریم و طلاق مفسده داشته. تحریم و طلاق، الزام به این که طلاق ندید مفسده داشته. بنابراین اینها منافات با این نداره که نسبت به بقای زوجیت و عدم بقای زوجیت تزاحم در عالم ملاکات گیر افتاده باشه.
پس به چه بیان قاعده مقتضی مانع اینجا جاری نشه؟ چون الان دیروز می‌خواستید بگید که چون
یعنی چون ما می‌خواستیم. خب حالا صبر کنید. نه این دارین جواب همونو دارین. بله جواب اون بیان دیگه. اصل قضیه اینه، حالا می‌خوام همینو بگم. اصل قضیه اینه که ما اینجا بخوایم قاعده مقتضی مانع پیاده کنیم، فرع اینه که ما مقتضی بقای زوجیت حتی بعد از انقضاء عده رو تمام بدانیم. کشف این مقتضیات به ارتکازات عقلایی، ارتکازات متشرعه و امثال این هاست. اینکه ملاک رو از کجا ما میتونیم کشف کنیم، یه ارتکازاتی باید باشه. آیا ارتکازه؟ حالا یه اجازه بدید هیچ صحبت نکنید، خواهش میکنم بحث رو خراب نکنید. ببینید کشف ملاکات وابسته به ارتکازات عقلایی و ارتکازات متشرع است. ببینیم آیا واقعاً ارتکاز متشرع اقتضا میکنه که بقای زوجیت حتی بعد از طلاق و انقضای دم وجود داشته باشه؟ هیچ اینجور نیست. ارتکاز متشرع که اصلا تو اینجا چیز خاصی نیست، ما متشرع نسبت به این مسئله چیز خاصی ندارم. فرض اینه که طلاق صورت گرفته، یه مدت هم به طرفین مهلت داده شده، عده سپری شده، بعد از تمام شدن طلاق و عده و امثال اینها باز هم مصلحت اینه که عقلا هم مصلحت اینه که اون طلاق که لم یکن فرض بشه. هیچ وقت اینجور نیست. این که شما فرض کردید که ازدواج حتی نسبت به اولش هم همینجوره، این که قبل از انقضاء عده در ایام طلاق به مجرد تحقق طلاق آیا مصلحت این هست که زوجیت باقی بماند یا باقی نماند؟ اینجور نیست که مصلحت عقلا این باشه که باقی بماند. خیلی مشکوکه، همون میگه مشکوکه. عقلا چیز خاصی نمیدونن. به خصوص این نکته ای رو عرض بکنم، با توجه به اینکه شارع طلاق رو نهی کرده، گفته نه طلاق ندید ندید، این که طلاق با وجود نهی شارع صورت گرفته به طور معمول قضیه دعوای زن و شوهر و اموری که باعث طلاق شده یه قضیه بالا گرفته دیگه. در شرایطی که اختلافات بین زن و شوهر بالا گرفته تا حدی که به اون نهی شدید ولو نهی تنزیهی شارع به طلاق ندادن اعتنا نکرده شوهر، اومده طلاق داده، آیا در این صورت عقلا میگن مصلحت این هست که زوجیت ادامه پیدا کنه؟ عقلا چه میدونن؟ اینجور نیست. بعضی وقتا یعنی موارد فرق داره. یه مورد این هست که شوهره کله خره، بازم با همه حرفات داره چیز میکنه، داره به اصطلاح دیوونه بازی در میاره. حالا به تناسب این دیوونه بازی که گفتم یاد یه قصه افتادم، یه چند روز قبل خانواده نقل می‌کردن، گفت یه جا دیدم که یک عرض کنم زن و شوهری یه بچه داشتن، بچه‌ش موقع سربازی شده. خب بچه‌ای که مادرش بیوه باشه، تک فرزند باشه، از سربازی معافه که به عنوان کفالت. مادر اصرار به شوهرش باید مرا طلاق بدی که این بچه ما تک فرزند بشه من معاف بشم. شوهرم گفت بابا این باید بره سربازی آدم شه، اینجوری مرد شه، اینجوری نمیشه که سربازی نرو. اصرار با اصرار فراوون طلاقش رو از شوهر گرفته. طلاق که گرفته چند روز بعد شوهر سکته کرده، مرده. بعد این بچه عزیز کرده آمده زن رو از خونه بیرون کرده، این زن کارتون خواب شده و بعد بردنش توی این خونه هایی که شهرداری و اینها برای گرم خانه ها و اینجا تو اونجا ها اینجا این بقای زوجیت. خب تو اینجور مواردی طلاقای این مدلی بله همینجوره، طلاق زورکی علکیه روی چیزهای مسخره بازی. و خب بنده خدا میگه زن محترم نمیتونه بره فام تو فامیلش کن، هیچ کس باور نمیکنن که این پسر عزیز گردش اینو بیرون کرده. میگه تو اونجا کسایی که هستن معمولا بیچاره و چیزا هستن، نه زن محترمه اینجوری دیگه. یعنی حالا بیچاره شده، یعنی میخوام بگم که تو بعضی شرایط این طلاق ها مزخرفات هست، اینجور طلاق بله ابغض الاشیاء، یعنی همین ابغض الاشیاء همین. حتی حالا همین جا هم جایی که این مادر اصرار داره میخوام نمیخوام ادامه پیدا کنه، اصرار داره، یعنی به اصرار مادر شوهر مجبور شده طلاق بده، آیا اینجا هم مسئله اینه که زندگی ادامه پیدا کنه؟ زندگیش که شوهر به هر حال ولو ذاتن علاقه نداشته، ولی در این صورتی که حالا زنه میگه من نمیخوام دیگه، به خاطر اون اصرار های شدیدی که زن کرده دیگه مصلحت دیده طلاق بده، آیا در این صورتی که در همین شرایطی که دیگه از این شرایط بدتر هم نمیشه باز مصلحت اینه که این زوجیت اینا باقی باشه؟ اینجور نیست که مصلحت این باشه که زوجیت اینا باقی باشه. خیلی عقلا اینجور نیست که حکم کنن که بله عرض کنم خدمت شما. این حالا این مثالای روشنشه که عقلا حتی همین مورد رو هم براشون خیلی واضح نیست. جای دیگه ای که زن و شوهر بینشون دعوا رخ داده، کتککاری هست، اون زندگی زندگی نیست. خیلی وقتا که دیگه به خط آخر رسیدند و اینها طلاق داده میشه، اونجا نمیشه گفت اصلا بقای علقه زوجیت بعد از طلاق مصلحت داره، اصلا مصلحت معلوم نیست داشته باشه. پس احرازه زی مصلحت بودن بقای زوجیت بعد از طلاق ثابت نیست دیگه. خلاصه کلام احراز مقتضی در اینجا نشده، پس اینجا ربطی به قاعده مقتضی مانه نداره. و حتی بله همینجا درسته، همینه، من این نکته یادم رفت بگم، خیلی وقتا حتی بقای زوجیت قبل از اونم چه بسا مصلحت نداشته باشه، ولی شارع مقدس چون نمیخواد خودش خیلی وقت دخالت کنه، مصلحت اینه که به هر حال تصمیم گیری رو به شوهر واگذار بکنه. این میگه اگر خودت به این نتیجه رسیدی ما نمیخواییم دخالت قانونی بکنیم. خیلی وقتا با وجودی که دیگه این خونه زندگی زندگی درست درمونی نیست، این نمیخواد دخالت قانونی کنه، اختیار همین باعث میشه اختیار طلاق رو به شوهر بدن. علتی که اختیار طلاق به شوهر داده شده به خاطر این بود که بقای زوجیت مصلحت نبوده، و اینکه شارع خودش مستقیما بخواد دخالت کنه اونم مصلحت نبوده. شارع مصلحت رو در این دیده که اجازه بده که شوهر طلاق بده. این حالا در بعض شرایط هم ممکنه اسر و حرج و اون موارد شدید باشه که شوهر مثلا چی دو نسبتا مسلمش جایی که شوهر نفقه نمیده حاکم شهر فرقه بینهما تفریق ایجاد کنه، حالا یا اجازه رو به شوهر بده یا اجازه رو به حاکم شهر بده و همسال اینها. علی تقدیر غرضم این هست که اینکه ما تصور بکنیم که بقای زوجیت در همه شرایط مصلحت داره، نه، نه عقلا اینجوریه نه شرعا اینجوریه. پس بنابراین احراز مقتضی که شرط اجرای قاعده مقتضی مانع است در مانع نفی نیست. بفرمایید.
شما چرا برای کشف مصلحتی که خداوند باید تشخیص بده به عقلا مراجعه کردید؟ عقلا بسیاری از مصلحت
نه، حالا فرض اینه که اونا اشکالی نداره، اونا حالا ما بحث کبرویشون رو می‌خوام بکنم. بله بله اونا میشه اینجا ها چیز کرد، ولی حالا در کجا ها چیاش اونو
شد
قاعده مقتضیمانه در ملاکات، در تضاهم ملاکات.
بله، یعنی اگر مقتضی باشه شک در مانع داشته باشه،
شک در مانعی که مزاحم اون مصلحت ملزمه هست. بله،
مثلا اینجوری بعد از عبادت مقدس مقاضی وجیهت مصلحت داره، اونجا حاضرید بگید که پس وجیهت باقیه؟
نه، معلوم نیست، معلوم نیست مصلحت داشته باشه. خیلی وقتا خیلی وقتها مصلحت در این هست که یک حد و حدود گذاشته بشه. مصلحت شخصی نباید در نظر گرفت. مصلحت گاهی اوقات در نظام قانونیه، در اون
باشه.
بله، ولی شارع مقدس به خاطر نگاه کلی میکنه. نه نگاه کل، ولی شارع، خب شارع مانعی که شده دیگه. نه، اگر دلیلی نداشته باشیم، یه موقع هست هیچ دلیل، اونا استثناء بقای زوجیت نمیدونم، و اینجور بیانات مانعی شد دیگه.
آجا تو خصوص این وقت میتونیم یاد این که شوهر علکی در این طلاق بده دیگه، بدون هیچ دلیل. معلوم میشه نفس این که طلاق جایزه بدون حتی هیچ اختلاف و هیچ مشکلی نیست.
نه، این به خاطر این بوده که جایی که نه همین جهت ما ممکنه بگیم جایی که شوهر نمیخواد زندگی رو ادامه بده، این معلوم نیست اوغلا ادامه زندگی مصلحت داشته باشه.
از اول اصلا ادامه ازدواج مصلحت
معلوم نیست داشته باشه. نه، این معلوم نیست. یعنی ما اینقدر نمیشه احراز کرد که شارع در مورد زوجیت چجوری ملاحظه کرده، کجا ملاحظه کرده. اینجور سبک سنگین کردن ها تو این بحث ها اصلا موثق رویان، اون که من گفتم گاهی قد اغلا چیز هست، نمیخوام بگم همه جا، احیانا اغلا ممکنه در بعضی موارد احراز مصلحت بکنن، خیلی وقتا احراز نمی کنن. فعل جمله شو خواستم عرض بکنم، نه بل جمله. خب حالا صبر کنید، اجازه بدید یه نکته دیگری ما تو جلسه قبل مطرح کردیم. ما گفتیم که ممکنه، ما گفتیم ما در واقع یک اصل اغلایی وجود داره. حالا اون اصل استصحاب قاضی مقتضی مانع، هر چی میخواید اسمشو بذارید، اون اینه که اعتباراتی مثل زوجیت، ملکیت، رقیت و امثال اینها تا ثابت نشه مذیل و مخرجش اونها باقی هستن. خب این بیانی که بود ما ذکر میکردیم. در مقابل این بیان یک بیان دیگه ذکر شد، اون اینه که ما ممکنه بگیم که یک قانون اغلایی وجود داره. اون قانون اغلایی اینه که انشایی که صحیح هست، اغلا میگن اثر انشاء باید از حین الانشاء باشه. تفکیک منشأ از انشاء خلاف ارتکاز اغلایی است. بنابراین اینی که من طلاق میدم، فرضم اینه که طلاق من صحیحه، موقع طلاق باطل اون نه، این که طلاق صحیح باشه ولی بین طلاق صحیح و ترتیب اثر طلاق صحیح فاصله بیفته، این برخلاف ارتکاز اغلایی است. خب این اینجوری بگیم. خب اینجا ما عرض می‌کردیم که این تقریب شرطش این هست که ما بگیم ادله شرعیه هیچ متکفل بیان این جهت نشدن که آیا زوجیت در ایام عده باقی هست یا باقی نیست. ولی اگر گفتیم که ادله شرعی مختلفن، تو بعضی از ادله شرعی اقتضا میکنه که زوجیت باقی باشه، بعضی ادله اقتضا میکنه زوجیت باقی نباشه، از باب تعارض ادله ما نتونستیم مسئله را حل کنیم. اگر این شکلی باشه مشکل هست که ما بتوانیم به اون عرض کنم اصل اغلایی تمسک کنیم. خب من اینجا میخواستم یک توضیحی در مورد این مطلب بدم. این اصل یک قانون نی حاج آقا مدعی هستند، ایشون میفرمایند که اگر تو بحث اصالت العموم یه بحث هست که آیون میگن عام حجت هست، اگر مخصص نمیدونیم مخصصی وارد شده یا مخصصی وارد نشده به اصالت العموم تمسک میکنیم و اصالت العموم رو یک اماره میدانیم. خب یک مشکلی اینجا وجود داره، اون اینه که آجاها میفرمودن که این چه اماره‌ای هست در حالی که معروف هست، میگن ما من عام من الا وقت خص، معمول عموم ها مخصص داره، ولی با این حال ما باز میگیم که اصل این هست که بگیم این عام تخصیص نخورده. این یک مشکل. یک مشکل دوم این که حالا فرض کنید که مخصصی شما از این مرحله گذشتید، یک مشکل دیگه این هست، این که مخصصی وجود داشته و به ما نرسیده، این احتمال رو با چی نفی میکنید؟ این که مخصص اگر وجود داشت حتما به ما میرسید، آیا همین جوره؟ یعنی ما اطمینان داریم که همه مخصصات به ما رسیده؟ لوکان لبان در جایی که قاعده لوکان لبان اطمینان بخش باشه درسته، ولی آیا در مورد مخصصات ما میتوانیم بگیم لوکان لبان؟ آیا اینجوریه؟ یه بحث این هست که اصلا ثبوتن این که یک عامی صادر شده ما میتوانیم بگیم اصلا مخصصی نبوده است، به خاطر اینکه این چون عام هست عام اماریت داره برای اینکه مخصصی صادر نشده است. یک مطلب. مطلب دوم این که اگر صادر شده باشد آیا ما قانونی داریم میگه که هر چیزی که صادر شده حتما به ما رسیده، بنابراین از عدم رسیدن به ما کشف بکنیم که اصلا ثبوتا وجود نداشته؟ این یه مشکل دیگه است، خیلی از اون مشکل دیگه. خب بحث سر همینه، فرض کنید حالا غالب میگید به ما رسیده، آیا اطمینان بخشه؟ حالا این اطمینان بخشه، یعنی ما اطمینان داریم؟ نه، بحث علم اجمالی نیست، اطمینان داریم. بحث سر اینه، اطمینان داریم که حجت به ما نرسیده؟ این بحث سر اینه. بحث این دوتا با هم یک در یک فضا هستن.
خب
حالا بحث سر اینه که به چه دلیل عام حجته؟ بحث سر همینه، به چه دلیل عام حجت هست؟ آجاها رو همین جهت و دو نکته دارن، یکی این که میگن اصالت العموم اماره نیست، اصل عملیه. میگن اصالت العموم یک قانون عقلایی هست که عمومات رو حجت میدانن و قانون رو تا مخصص نداشته باشه میگن اون قام، نه به جهت این که عام نسبت به عدم وجود مخصص اماریت داره و کاشفیت داره، یک اصل عملی هست و الا سنگ و سنگ بر نمیشه و امثال اینها. نسبت به اون مرحله دوم نه، کاشفیت هم نداره. ایشون میگه کاشفیت هم نداره، نه به جهت اصالت العموم رو ایشون چیز نمیدونن. نه حالا اونش به تمام خصوصیت بحث رو وارد نشید، نه بحث تمام اون نکته های بحث رو اجازه بدید در همون محدوده که بحث رو دارم دنبال میکنم بحث رو چیز، اینا به هم ربطی ندارن، بحثاش رو خواهش میکنم همه بحثا رو چیز نفرمه. خب من اینا مقدمه است برای یه نکته ای، اون اینه که خب عرض کنم خدمت شما این یه مطلب که ایشون میگن اصالت العموم یک حجت هست. عرض کنم خدمت شما باید مخصصش ذکر بشه. از اون طرف یک بحث دیگه این هست که ما از کجا میگیم مخصص نبوده؟ شاید مخصص بوده و به ما نرسیده، شاید مخصص بوده و به ما نرسیده. این از کجا ما میتونیم احراز کنیم؟ شبیه همین مشکل رو در مورد بسیاری از ارتکازات عقلایی هم وجود داره. شما میگه سیره عقلا وجود داره، شما میگید سیره عقلا حجیتش به امضای شرعه، امضای شرع به عدم رده. از کجا میگید رد نشده؟ شاید رد شده به ما نرسیده، شاید رد شده به ما نرسیده. این مشکل یه مشکل عامیه که شاید یه چیزایی بوده به ما نرسیده و ما اطمینان نداریم که این رد نشده باشه، شاید ردش شده باشه ما نرسیده باشه. نه فرض، حالا اوناش یه بیان این هست که عرض کنم خدمت شما به اصطلاح تناسب بین راده و مردو و اون بیانات یه بیان هست. نه حالا سیره هایی که به اون قوت هم نیست، سیره معمولی، سیره هایی که خیلی دایرش گسترده نیست، این سیره ها رو آیا ما احتمال این که شاید یک ردی وجود داشته باشه به ما نرسیده باشه؟ حاج آقا اینجا یه نکته ای دارند، میگن یک قانون عقلایی هست که این قانون غیر مردو است. اون قانون اینه که قوانین شرعی که در بستر یک نظام زمینه، حالا این تعبیراتش تعبیرات من هست، تعبیرات حاجا تعبیراتی میکنم که بعضی از رفقا خندشون بگیره. عرض کنم حالا بخوام بگم بد نیست. ببینید ما یک قانونی که شرع داره، قانونی هست در خلأ که ایجاد نمیشه، در یک بستر زمینه هست، یعنی نظام قانونگذاری شرع در یک نظام قانونگذاری عرفی عقلایی شکل گرفته. میگن اصل عقلایی این هست که اگر ثابت نشه که این نظام زمینه‌ای که نظام ما ناظر به اون نظام هست و تصحیح کننده این نظام هست و اصلاح کننده این نظام هست، یک مصحح و تصحیحی نسبت به اون نظام نزده، ثابت نشه اصلاح شدن اون نظام، اون نظام اولیه حجته. یعنی قوانین عقلایی لازم نیست احراز بشه که ردعی وارد نشه. البته ما باید فحص کنیم، اگر بعد از فحص و تفحص در ادله یک ردعی ندیدیم، عقلا میگن باید به همون نظام اولیهی که در شرع بوده عمل کرد. خب اینو داشته باشید. و همین نکته هم در مورد عموماتشون میگن، میگن عمومات عقلا میگن عام معتبر هست، باید مخصصش ثابت بشه، باید مخصصش ثابت بشه. با این که ایشون این موانی رو دارن، در جایی که مخصص ما مجمله دایره بین اقل و اکثر هست، میگن دیگه با عموم نمیشه تمسک کرد. آیا اینا رو میشه با هم جمع کرد این موانی رو؟ از یه طرف ما بگیم عام، اگر تخصیص مخصصش ثابت نشه اون عام حجته. سیره اغلا اگر رادش ثابت نشه اون سیره اغلا حجته. با این حال جایی که یک مخصص مجملی وارد هست، قدم متیقنی هم داره، در موارد دایره بین اقل و اکثر هست، میگن تو اکثرش هم دیگه با عام نمیشه تمسک کرد. آیا این یارو این چند تا مبنا قابل جمع هست یا جا قابل جمع نیست؟ این دخالت داره در بحث ما. حالا من اینو فردا توضیح میدم. اللهم صل